سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که از ابتدای برنامه با ما بودید. امیدوارم تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. به اتفاق همکارانم شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس کشورهای مختلف جهان صادر شده و تا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعیر بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون سرشار از نور و روشنی دوستان عزیزی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه دری به خانه خورشید هست، برنامه‌ای که نگاه شاعران به ماه مبارک رمضان رو بیشتر تشریح میکنه. دعوت میکنم این برنامه رو حدوداً 14 دقیقه بشنوید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد دار. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما شنونده ارجمند خوش و گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت، با همراهی شاعر ارزنده کشورمون خانم دکتر نغمه مستشار نظامی. با ما همراه باشید. نغمه مستشار نظامی شاعر، مؤلف و پژوهشگر متولد تهران است. وی سرودن را از دوران کودکی آغاز کرد و نخستین آثارش در مجلات کودکان و سپس در مجله زن روز و روزنامه ها منتشر شدند. اولین کتاب شعر او ردپای روشنی نام داشت که در سال 1379 توسط انتشارات بعثت منتشر شد و در همان سال به عنوان کتاب برتر نوقلمان انتخاب شد. کتاب دوم وی یک جرعه سیب مجموعی از شعرهای عاشقانه و آیینی است که در سال 81 منتشر شد. پس از آن مستشار نظامی با شرکت در کنگره ها و مسابقات شعر و آشنایی بیشتر با زبان شعر امروز کتاب در طالعت ستاره زیاد است ماه نه را منتشر کرد که مورد توجه نشریات و منتقدان واقع شد. مستشار نظامی در سال 83 کتاب 1420 سال پس از تو را منتشر کرد. نغمه مستشار نظامی فارغ التحصیل مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران است و دارای مدرک دکترا در این رشته است. وی سابقه 3 دوره دبیری و داوری جشنواره شعر دفاع مقدس غرب استان تهران دبیری دومین جشنواره شعر عاشورای کیش و دبیری سومین و چهارمین جشنواره بین المللی شعر و سرود کیش را در کارنامه ادبی خود داشته و عضو گروه مدیران سایت مطرح ادبی شاعران فارسی زبان است. وی همکنون مجری و دبیر نشست‌های تخصصی شعر بانوان استان البرز، عصر شعر ارغوان است.
غزلی تازه تقدیم به شنوندگان محترم دری به خانه خورشید. سفره نور خانه خورشید، شک ندارم که میزبان عشق است. ناگهان زنگ میزند مهمان، پشت در کیست ناگهان؟ عشق است. پدر از باغ سیب می آید، یک سبد آفتاب در دستش، قوری جنی گل سرخی، چای مادر استکان، عشق است. نور پاشیده در نگاه اتاق، از خنده های ما سرشار، زندگی چیست غیر از این لبخند؟ این همان واژه، این همان عشق است. سحری نان و شیر گرم و پنیر، وفتار آو شرخه، سفره ساده و صمیمی مکنان، عشق است. از قضا مادر از قضا فهمید که قرار است برسد، سهم خود را گذاشت در سینی، لاجرم سهم میهمان عشق است. رمضان فرصت شکفتن هاست، رمضان زنده از نخفتن هاست، آشکارا در این نهفتن هاست که زمین عشق و آسمان عشق است. سفره رحمت است و بر همه جا گسترانده حریر آرامش، که خداوند مهربان نور است، که خداوند مهربان عشق است.
خانم دکتر نغمه مستشار نظامی از ماه رمضان و آیین روزه‌داری میگوید:
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه وزین دری به خانه خورشید. نغمه مستشار نظامی هستم، متولد اسفند ماه 1359 در تهران. شاعر و مترجم و پژوهشگر که حدود 20 سالی هستش که در زمینه شعر و ادب فعالیت میکنم. تا کنون 12 مجموعه شعر از بنده منتشر شده: رد پای روشنی، یک جرعه سیب، در طالعت ستاره زیاد است، ماه نه، 1420 سال پس از تو، در اوج غربت نارنج، بابام مثل پرنده است، همه تو، ارغوان و سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی، قطره و چندین مجموعه دیگر. همچنین چندین مجموعه شعر و مقاله هم به زبان انگلیسی ترجمه کردم. در حال حاضر دبیری انجمن شعر ارغوان، شعر زنان کرج رو در استان البرز به عهده دارم و در این جلسات با عنوان ارجمندی حضور پیدا می کنن و در زمینه شعر و ادب فعالیت دارن. جلسات در حوزه هنری استان البرز برگزار میشه. رمضان ماه مانی خداست، بزرگترین میهمانی عالم. فکر میکنم این بهترین و جامع‌ترین تعریف از ماه رمضان باشه. وقتی که ما میخواییم به یک میهمانی بریم، شروع خاصی در دلمون ایجاد میشه و خب بزرگترین میهمانی عالم میهمانی هستش که میزبان اون خداوند باری تعالی باشه. نزدیک ماه رمضان احساس میکنیم که بارهایی از دوش ما برداشته شده و میخواییم با یک انسان تازه، با یک وجود تازه بر سر سفره الهی بنشینیم، سفره رحمت باری تعالی که به اندازه تک تک بندگانش جا داره. درهای رحمت خداوند بازه و ما میتونیم بدون واسطه با اون صحبت کنیم. از سحر تا شام تا شب مینشینیم و با اون راز و نیاز میکنیم. همه یک دلیم، همه نگاه به سمت اون مقصد عالی داریم و دعا میکنیم گناهان همه ما بخشیده بشه و به درگاه اون و به سفره رحمت اون پذیرفته بشیم. رمضان ماه زیبای مهمانی خداست. اولین خاطره من از ماه رمضان به سفره‌های سحری منزل پدری برمی‌گرده. آن زمانی که مادر با دستان مهربان و لطیفش آرام آرام ما رو بیدار می‌کرد و عطر نان گرم و چای شیرین و غذای سحری ما رو مشتاقانه به سر سفره سحری می‌برد. صدای مناجات سحر، صدای قرآن خواندن مادر و پدر، صدای مناجات مادر بزرگ و انتظار برای شنیدن صدای اذان و خواندن نماز جماعت. این لطیفترین و زیباترین خاطره ای هستش که من از ماه رمضان دارم. خاطره دیگری که از ماه رمضان دارم به دوران دبستان برمیگرده. وقتی که در مدرسه همه ما دوستان و همکلاسان سر سفره افطاری جمع می شدیم و با دستان کوچکمون برای سلامت پدر و مادرمون، برای پیشرفت کشورمون و برای معلمان و استادانمون دعا می کردیم. اون خاطره هم واقعا برای من جایگاه ویژه‌ای داره، چون وقتی که در مدرسه بودیم همگی انگار با هم یک دل و همدل به سمت یک هدف ویژه نگاه می کردیم و اون رضای خداوند متعال بود. این خاطره هم برای من بسیار شیرین و دلنشینه. و خاطره دیگه ای که از ماه رمضان دارم اولین باری هستش که به همراه فرزندم بر سر سفره افطار نشستم. روزی که اون به من گفت مامان من دیگه میخوام روزه بگیرم، هنوز 4.5 سال بود و من فکر میکردم اون نمیتونه تا افطار دوام بیاره. اون هم در آب و هوای گرم جنوب که اون روزگار ما زندگی میکردیم. اما اون با اشتیاق و با لطف و حسنی که در قلب کودکانش بود تحمل کرد تا افطار هیچ چیزی نخورد و بر سر سفره افطار مثل ما با آب گرم و لقمه نان و خرما افطار کرد. این هم یک خاطره بسیار زیبا و دلنشینه از رمضانی که با پسرم ماهان شکل و رنگ دیگه ای گرفت. خوش آمدی به زمین ماه، چشم آینه روشن، چراغ راه سحرگاه، چشم آینه روشن. شبیه روزنی از آسمان به سوی خدایی به این توارد کوتاه، چشم آینه روشن. به سمت توست دل و جان و چشم و فکر و زبانم، به یمن رفتن از این راه، چشم آینه روشن. به آفتاب بگو آفتاب تازه منم من، بر این درخشش ناگاه، چشم آینه روشن.
بروب خانه دل را بدان روال قدیمی که پاک می کنی از آه. چشم آینه روشن سلام ما به تو ای ماه دوست، ماه خداوند به نام نامی الله. چشم آینه روشن تو راز و رمز جهانی، مبارکی رمضانی، شب طلوع تو ای ماه. چشم آینه روشن.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. ممنونیم که همراه هستید در این لحظه های شبانه با ما، و در این لحظه با برنامه شنیدنی های تاریخ میخواییم سفری داشته باشیم به کشور عزیزمون ایران و آشنا بشیم با مساجد قدیمی ایران، که این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. گفته میشود اکنون نزدیک به 70,000 مسجد در ایران وجود دارد. از این میان تعداد معدودی هستند که علاوه بر این که خانه خدا و محل عبادت مردم هستند، ویژگی های دیگری دارند که آنها را برجسته و متمایز می کنند. در این برنامه چند مسجد مهم و مشهور ایران را که ویژگی خاصی سبب شهرت آنها شده به شما معرفی می کنیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. مسامه فهرج با ویژگی‌های منفرد در اسلام و یادگاری از پیش از اسلام در شمال شرق شهر یزد در ایران قرار دارد. در این روستا یکی از قدیمی‌ترین مسجد ایران قرار دارد، مسجد جامع فهرج. قدمت بنا به قرن اول هجری برمی‌گردد و بسیاری اعتقاد دارند که قدیمی‌ترین مسجد ایران است، حتی قدیمی‌تر از مسجد تاریخانه دامغان. ویژگی دیگری که این مسجد را از سایر مساجد متمایز می کند این است که تنها مسجدی با این قدمت در جهان اسلام است که ساختمان آن از ابتدا تا کنون تغییری نکرده و طرح اولیه خود را حفظ کرده است. همچنین این مسجد کماکان زنده و پویا بوده و در آن نماز برپا می شود. این بنا برای اولین بار توسط مرحوم استاد پیرنیا معرفی شد. وی سوار بر خودرو خدمت از بافق به یزد می رفت. نزدیکی های از مناره گلین مسجد روستای فهرج نظر پیرنیا را جلب کرد. کنجکاو شد که مسجد را از نزدیک ببیند. وقتی وارد آبادی شد دید که دست بر قضا عده‌ای از اهالی گرده هم آمدند و از تخریب نوازی مسجد سخن میگویند. حضور پیرنیا موجب خوشحالی آنان شد، چرا که نام سازمان حفاظت آثار باستانی را روی ماشینش خواندند و دانستند که میتوانند از او در این باره راهنمایی بگیرند. وقتی پیرنیا قدم به درون مسجد گذارد، از تعجب در جای خود میخکوب شد. آنچه میدید مسجدی بود ساده و بی‌پیرایه که یکسره به سبک معماری پیش از اسلام ساخته شده و به طرز حیرت انگیزی از دخل و تصرف مصون مانده است. و روی پیرنیا روستایان را از تخریب و نوسازی مسجد برحذر داشت و با تلاشایی که کرد مسجد فرج در سال 1349 در فهرست آثار ملی ایران به شماره 906 ثبت شد. فهرج نامی شناخته شده در نوشته‌های جغرافی‌داران مسلمان است و بنای آن به قباد ساسانی نسبت داده شده، اما از آن مهمتر رویدادی است که در سرد اسلام در این ناحیه رخ داد. وقتی اعراب مسلمان در تعقیب یزدگرد آخرین شاه ساسانی به جانب خراسان می‌رفتند، در بیابان طبس راه گم کردند و با زحمت بسیار خود را به فهرج رساندند، اما فهرجیان بر ایشان بیخون زدند و تعدادی از آنها را کشتند. کشتگان سپاه اسلام همانجا دفن شدند و بعدها که اهالی فرج به اسلام گرویدند، زیارتگاهی را بر مزارشان بنا کردند که به مجموعه شهدای فرج معروف است. مسجد از لحاظ معماری ویژگی‌های شیوه پارتی ساسانی را داراست. طراحی آن و جایگاه میان سرا یا حیات، شبستان و صفه‌ها آشکارا آن را اثری از روزگار اسلامی معرفی می‌کند که از نخست برای مسجد ساخته شده و مانند مسجدهای سرد اسلام دارای طراحی بسیار ساده و بی‌پیرایه است. این سادگی نه فقط در طراحی بلکه در مواد و مسائل به کار رفته در ساخت بنا و تزئینات آن آشکار است، به صورتی که تزئیناتی مانند کاشی‌کاری و کتیبه که بعداً در مساجد معمول شد در این بنا مشاهده نمی‌شود. به طور کلی الگوی این بنا مسجد پیامبر در مدینه و نشانگر سادگی سالهای آغازین نهضت عظیم پیامبر اسلام است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ، رادیو فرهنگ.
مسجد نو یا مسجد اتابک در شیراز بزرگترین مسجد ایران با مساحت نزدیک به 20,000 متر مربع است. مسجد اتابک یکی از نخستین آثار ملی ثبت شده در ایران به شماره 73 در سال 1310 است. گفته می شود این مسجد در زمان حکومت اتابکان ساخته شده است. قدمت این مسجد به سده 6 هجری قمری برمی گردد. در برخی منابع آمده که این مسجد در عصر مشروطیت به عنوان پایگاهی برای آزادی خواهان شیرازی مطرح بوده است. در شهر شیراز دو مسجد دیگر، یعنی مسجد عتیق و مسجد جامع وکیل، هم اهمیت تاریخی و همچنین معماری و زیباشناسی دارند. و اما کوچکترین مسجد ایران، مسجد آرد و خرما در اردکان یزد، به عنوان کوچکترین مسجد ایران شناخته می شود. در محله سیف، خیابان امام خمینی و کوچه دروازه میر محمد صالح این شهر، مسجدی با عرض 3 متر و طول 5.5 متر قرار گرفته که کوچکترین مسجد ایران است. این مسجد معماری ساده‌ای دارد و در مورد ساخت آن در دوره صفویه یا قاجاریه اختلاف نظر وجود دارد. در مورد وجه تسمیه این مسجد هم اختلاف است. برخی میگویند آرد و خرما دستمزد کارگران ساخت این مسجد بوده و عده دیگر از آسیابی حرف میزنند که در کنار این مسجد بوده و همیشه خرما را به آرد تبدیل میکرده است. اما در هر صورت و با هر دلیل نامگذاری، این مسجد کوچکترین مسجد ایران است. مسجد جامع گوهرشاد در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام یکی از مساجدی است که از نظر اهمیت و همچنین معماری کمتر همتایی دارد. این بنا به دستور گوهرشاد همسر شاهرخ از پادشاهان تیموری ساخته شده است. اهمیت این مسجد در چشمان مردم به فضیلت عبادت در آن و همچنین منبری تاریخی برمیگردد که از قدیم تصور مردم بر این بوده که در هنگام ظهور حضرت صاحب الزمان بر این منبر جلوس خواهند کرد. در این حال از دید معماری گنبد و همچنین ایوان اثری زیبا از معماری ایرانی و اسلامی است. معمار این اثر استاد قوام الدین شیرازی بوده است. مسجد گوهرشاد در تاریخ معاصر ایران هم مؤثر بوده، آنجا که قیام مردم علیه حکومت رضاخانی در این مسجد با سرکوب نظامیان مواجه شد. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما عزیزانی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده ما هستید و لطف می‌فرمایید اگر نظرات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامک 30558 برای ما ارسال بفرمایید.